شد برد مرحوم شیخ خیره بهش نگاه کرد، گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت.
حجت الاسلام عراقچی همدانی.
این طور حس می کردم وقتی که یک ساعت یا کمتر خدمت ایشان بودیم، مطالب اخلاقی و تربیتی و تزکیه نفس را می فرمودن، مثل اینکه یه دیواری دور آدم کشیده می شد، آدم به غیر خدا هیچی را نمی دید، به هیچ فکری به سرش نمی افتاد. گناه و معصیت اون چنان منفور آدم می شد که هیچ وقت از چنارش هم عبور نمی کرد. مثلا تا یک هفته ایشان این فرمایشاتش اینجور اثر می گذاشت.
غلام علی رجایی مورخ.
رابطه امام با طلبه ها یک رابطه بسیار مثال زدنی است. از جهات مختلف میشه دید. امام هم معلم اخلاق اینها بود. واقعا آقای مطهری شهید مطهری میگه وقتی امام یک ساعت ما را موعظه میکرد، اثر این وعظ اخلاقی امام تو هفته رو اثر داشت.
امام خمینی همزمان با تدریس علوم دینی بر جمع‌آوری اطلاعات سیاسی روز اصرار می‌ورزید و با انقلابی‌ها چه ایرانی و چه غیر ایرانی تماس داشت تا از چگونگی فعالیت و عاقبت و سرنوشت آنها اطلاع یابد. تمام تلاش‌های امام در جهت حضور علمای دین در امور سیاسی مملکت معطوف بود، در حالی که مدرسه فیضیه مرتب مورد هجوم عناصر رضا شاه پهلوی قرار می گیرد. جنگ جهانی دوم، اتحاد رضا پهلوی با آلمان، شکست آلمان، تبعید رضا پهلوی، شروع سلطنت پهلوی دوم و استقبال محمد رضا پهلوی از رهبران متفقین در تهران. در آن لحظه حساس از تاریخ ایران، روح الله اولین کتاب سیاسی خود را به می کشف الاسرار منتشر نمود که محتوای آن انتقادهای نیشدار به شاه بود. همچنین در این کتاب نظریه حکومت علمای دین یعنی ولایت فقیه نیز مطرح شد. حمید انصاری.
اقدام به ارائه راهکارهای عملی برای خروج از این بنبستی که جهان اسلام و کشور ایران با عنوان کشور اسلامی باش مواجه بود، راهکارهای عملی رو ارائه کردند و در صدر این مباحث ضرورت قیام در مقابل حکومت‌های جور و حکومت پهلوی رو در این کتاب به وضوح امام مطرح کردند.
حجت الاسلام محمد رضا توسلی.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش، و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
می فرمود از حالا به فکر باشید، اخلاق خود را مهذب کنید. می فرمود سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند. حجت الاسلام علی دوانی.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود.
همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حجت الاسلام سید محمود دعایی.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی بر امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمی‌دادند که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه، لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمی‌کردند. علی‌رغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت‌های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، معذالک حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته. یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
باور ما نمیشد که چنان روزی برسد و دستهای دعای ما که به آسمان بلند میشود، چشم بیمار تو جانمان را به قصه بکشاند. چقدر قصه خوردیم و قصه ها را تکرار کردیم و آسمان را از دعاهای خود پر از آواز ساختیم. دکتر حسن عارفی، پزشک امام.
ایشون خب بیماریشو تا حدودی اطلاع داشت، ولی چون اتکال به خداوند متعال داشت، به هیچ وجه نه ترسی داشت و گاهی اوقات که ایشون قلبش درد میگرفت و ما در خدمتشون بودیم، یعنی تیم پزشکی میمدیم، برای ما جالب بود که ما نگران بودیم و ایشون از حرکتهای ما و از قیافه ما متوجه میشد که یک موضوع در واقع مهمیه. ایشون ما رو دلداری میداد. مریضی به این منظمی و به این در واقع خوبی از نظر اجرای دستورات پزشک و برقرار کردن رابطه عاطفی بین طبیب و پزشک ندیدم. ایشون اون چیزی که در واقع برای ما تیم پزشکی مشخص شده بود این بود که ایشون مطیع دستورات پزشک بودن میشه، با اینی که عرض کردم رهبر با اون بزرگی و با اون قدرتمند بود، در سطح جهان شهرت داشت، ولی وقتی که پزشکان چیزی رو توصیه میکردن ایشون دقیق اجرا میکرد.
زهرا مصطفی، دو امام رحمت الله علیه.
یه طبع خیلی شوخی داشتن، ایشون بسیار مهربون بودن، طبع بسیار شوخی داشتن. شاید هیچ کس این چیزهای ایشون رو ندیده و نمیدونه، چون فقط با بچه هاشون بودن. ایشون همچنان شوخی میکردن با ما، با بچه ها، به خصوص با بچه ها بسیار مهربون بودن. اصلا نشونه این که این بعدم که آقای هاشمی رفتن بهشون گفتن که به مردم بگید که دعا کنن خدا منو بپذیره. اتفاقا آخر تقریبا میتونم بگم کسی که ایشون به هوش بود من بودم بالا سرشون، چون بعد دیگه اصلا به هوش نیامدند. به من گفتن که بگید که بیان اینجا. من رفتم به مادرم و خواهرم گفتم، آمدن دور ایشون. ایشون دو تا مسئله شرعی رو بر من مطرح کردن. این از عجایب بود که من هی گوشم رو تیز میکردم که این کلمه آخرشون رو بشنوم، چون من مسئله پرسیده بودم راجع به نماز. ایشون اون مسئله رو به من جواب دادن، کلمه آخرشون برای من نامفهوم، سرمو میبردم جلو. بعد گفتن که چراغ رو خاموش کنید. دو مرتبه فکر کردن شاید ما ناراحت بشیم، گفتن هر کی میخواد بمانه و هر کی میخواد بره، چراغ رو خاموش کنید. که یکی یکی خواهرم و مادرم و اینا از در رفتن بیرون، من باز برگشتم صورتیشون رو بوسیدم و دیدم این دستهاشون رو اینطوری تکون میدن. خود من معتقدم، حالا خدا میدونه، ایشون دارن نماز میخونن. اعتقادم بر این شد که ایشون با این حرکت دست دارن نماز میخونن. چراغ رو خاموش کردن از در رفتن بیرون که دیگه ایشون چشمشون رو که هم گذاشتن دیگه باز نکرد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم وعلا عباد الله الصالح.
روز بخیر همراهان عزیز. 12:42:24 است. از رادیو تهران صدای پایتخت در کنار شما هستیم. با اعلام اینکه هنگام اذان ظهر امروز به وقت شرعی شهر تهران ساعت 13:03 خواهد بود، از همه شما همراهان محترم التماس دعا داریم. خطا از من است میدانم، از من که سالهاست گفتم ایاک نعبد، اما به دیگران هم دل سپردم. از من که سالهاست گفتم ایاک نستعین، اما به دیگران هم تکیه کردم. اما تو رهایم نکن، بیش از همیشه دلتنگم به اندازه تمامی روزهای نبودنم. امیدوارم همیشه زندگی در مسیر نگاه امن و ناب پروردگار لطیف و مهربان باشید. برنامه به وقت خورشید، ویژه برنامه اذان ظهر به وقت شرعی تهران تقدیم به شما. سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد. حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی
تو باشی و من
تو باشی و من.
الله اکبر.
بسم الله اکبر.
به وقت خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنها تو را می جویم ای بزرگترین پناه. آن کس که تو را دارد بیچاره نخواهد شد. سلام، امروز شنبه 14 خرداد ماه مصادف با سال روز رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری. همچنین امروز برابر با 29 روز از ماه جلیل القدر رمضان، ماه کریمی که همه ی ما رو سر سفره الهی نشوند تا از برکاتش بهره مند بشیم. رمضانی که ماه آدابدانی و سوخت جانی های بندگی خالصانه است. رمضانی که ماه تعلیم دل به ادب حضور است و شوق خدا خدا کردنهای عاشقانه. گفتن از ادب، گفتن از زمزمه دلنشین محبت بندگانی است که از تواضع و فروتنی خدای خیش را پیوسته می خوانند.
جمعیت تنگاتنگ هم ایستاده بودن، سراشون بالا بود. فقط یک نفر دو دستشو برای دعا کاسه کرد. دستهاش قدرت خدا همینجاست. او دوباره مؤمن شد. قدرت خدا همینجاست. دستهاش
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برای گرفتاری همه جوانا، برای گرفتاری همه پیرا، گره‌هاشون باز بشه یا کریم و یا وهاب و یا زتور. خدایا روزی اینا رو از جایی که گمان میبرن یا گمان نیبرن برسونه انشاءالله. آمین یا رب العالمین.
نه منو نه که ز فیضه نگهت چشم بپوشم، نه تو عالی یه دارا نه نوازی به نگاهی در اگر با نگردن نرون با به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کریمی دستت کو به یک کار ببخشی من گدایم نه یا برده به همم پر کاهی سوز دوزن به هزین کرد شرر عشق نسوزن به بهشتت ندهم گر بدهی شغلی آهی به بهشتت ندهم گر بدهی شغلی آهی.
انسانهای بزرگ و دلشدگان حقیقی آداب بندگی را چون گیاهی همواره مراقبت می کنند و آن را می رویانند تا درختی شود تنومند و استوار.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا بها و بکاء.
از قدیم گفتن یک جمله که بارها شنیدیم حتی اگه کم سن و سال باشیم. ادب رو از کی آموختی؟
از بی‌ادبا.
چقدر اهل پند گرفتن از بی‌ادبانه یا در واقع نکته هایی رو که به نظرت میرسه کار خوبی نیست از اونا برداشت میکنی و تو استفاده نمیکنی؟
خب سعی میکنم هرچی به نظرم زشت اومد من انجام ندم دیگه.
واقعا همینه در حد شعار رو این میکروفون برنامه ماست؟
نه واقعا.
ادب رو چطور تعریف میکنی؟
طبق معیارهای اخلاقی باشه دیگه.
خودت فرد مؤدبی هستی؟
آره.
فکر میکنی که باید باشی فرد مؤدبی یا نه اصلا الزاماً آدم ها حتما نباید با ادب باشن؟
چرا خب باید با ادب باشن؟
اگه نباشن چی میشه؟ یعنی شده تو موقعیتی قرار بگیری تجربه شخصی داشته باشی با فرد بی ادبی حالا جسارتن برخورد بکنی و بعد فکر بکنی به اینکه چقدر بد که آدم مجبوره با فردی که ادب رو رعایت نمیکنه معاشرت بکنه؟
آره خب سعی میکنم که من کمتر باهاش معاشرت بکنم. خب آدم ها منزوی میشن دیگه اگه اخلاق رو رعایت نکنن. مردم سعی میکنن باهاشون دیگه رابطه برقرار نکنن.
بشنویم صحبت های آقای علیرضا فتحی پور پژوهشگر قرآنی رو.
مولانا یک بیتی داره در مثنوی، میگه از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. برای این بیتش مثال های مختلفی میاره. یکی از مثالاش اینه، آدم و حوا و ابلیس هر سه خطا کردن، اما آدم و حوا مؤدبانه برخورد کردن، اومدن طلب مغفرت کردن، استغفار کردن، اما ابلیس این کارو نکرد، بی ادبی کرد. به خاطر اینکه بی ادبی کرد ابلیس از درگاه الهی رانده شد، اما به خاطر اون استغفاری که آدم و حوا کردن خدا به اونها یه فرصت دوباره داد و اونها رو دقیقا توبهشون رو پذیرفت. این اون ادب داشتن است. اگر ما در زندگی نسبت به جایگاه و مقامی که داریم در برابر معلممون، در برابر پدر مادرمون، در برابر جامعه و در برابر خداوند این آداب رو رعایت کنیم، مطمئن باشیم ما هم مشمول لطف الهی قرار خواهیم گرفت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
از تو میگویم دلم به بهار می نشیند، تو را می خوانم یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين يا أرحم.
آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی، مگر به وحی. بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
و ننزل من القرآن ما هو شفا
باران را تلاوت کن در بارش نور.
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
تلاوت آیات هفتم تا دهم سوره حجرات، قاری شیخ شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلموا God.